سیگار را روشن کردم. شازده بزرگ نشسته بود روی بالش و سیگار می کشید و دودش را از سوراخ‌های بینیش می داد بیرون. عمو بزرگت وول می خورد. من پاهاش را دیدم. گفتم دستهاش را چی؟ خونی شده بود؟ گفت ندیدم. گفتم تناب را محکم بسته بودند؟ گفت حتما. گفتم بچه ها چی؟ گفت دو تا دختر بودند و یک پسر. چشمهاشان سیاه بود شازده. گفتم اینها را می دانم، بچه ها چه کار می کردند؟ گفت نمی دانم، ندیدم. گفتم پدر بزرگ چی؟ گفت من که گفتم، من همهش به شازده بزرگ نگاه می کردم که نشسته بود روی بالش و سیگار دود می کرد. گفتم زن عمو بزرگ چی؟ گفت فکر می کنم گریه کرد. بعد یک دفعه صدایش برید. شاید یکی از سوارها دهانش را بسته بود. گفتم دهان بچه ها را هم بستند؟ گفت شاید. گفتم پدر بزرگ چی؟ گفت نشسته بود روی بالش. سیگار که تمام شد، ته سیگار را روی دست عمو بزرگت خاموش کرد و بلند شد و گفت بیندازیدشان توی چاه. اول عمو بزرگت را انداختیم. گفتم چند سالش بود؟ گفت به گمانم 22 سال داشت. گفتم بعد؟ گفت بعد زنش را انداختیم. بچه ها را هم انداختیم توی چاه و رویشان سنگ ریختیم. گفتم بعد چی شد؟ گفت هیچی. وقتی از قلعه اربابی می آمدیم بیرون، شازده بزرگ یکی از رعیت ها را با تیر زد. آخر آمده بود توی قلعه اربابی و شازده احتجاب پدر بزرگ را می دید که توی همان صندلی منبتکاری جواهر نشانش نشسته است و دود سیگار را از بینیش می دهد بیرون و خاکستر سیگار را توی زیر سیگاری خاتم می ریزد و رها کرد تا پدر بزرگ مثل همان عکس زیر پوشش لباس‌های رسمیش بماند و سرفه کرد. مادر بزرگ پیراهن بلند و سفید عروسیش را جمع و جور کرد تا به گرد و خاک قاب عکسش نگیرد. وقتی آمد پایین و بی‌اعتنایی عزیز زردانه‌اش را دید، اول چین‌های پیراهنش را صاف کرد، بعد به پدر بزرگ نگاه کرد. پدر بزرگ هنوز داشت سیگار می کشید و مادر بزرگ هرچند حالا جوان و باریک اندام بود، به عادت روزگار پیری چند سرفه ریز و خشک کرد و شازده احتجاب همانطور نشسته بود و نخواست بلند شود و بپرسد اجازه می فرمایید مادر بزرگ که حکیم ابو نواس را خبر کنم؟ پدر که هنوز داشت روی آن اسب کهر میتاخت، وقتی دید خسرو حتی بلند نشد تا دست مادر بزرگ را ببوسد، اسب را نگاه داشت و پرید پایین. مراد هم بود و پدر شلاقش را کوبید به ساق چکمش. تکمه های نیمتنه اش برق میزد. شازده احتجاب هنوز نشسته بود. پیشانی داغش روی کف دست ها بود. اسب برگشت، نگاه کرد، سم به زمین کوبید، شیهه کشید و روی دو پایش بلند شد. یالش تمام قاب عکس را گرفت، یورتمه رفت و پشت تپه های عکس قیبش زد. نوار گرد و خاک هنوز در حاشیه تپه ها توی هوا معلق بود. رنگ پریده بود، کلاهش دستش بود، موهایش روی پیشانیش پخش شده بود، لباسش خیس خیس بود. یعنی باران آنقدر تند بوده است؟ سردوشی های پدر از شانه هایش آویزان بود. سر شب آمده بود. عمه ها و مادر بزرگ که دور پدر بزرگ حلقه زده بودند با اشاره پدر بزرگ بیرون رفتند. عمه بزرگ شانه های پدر بزرگ را گرفته بود. پدر بزرگ گفت خب بگو. پدر موها را از روی پیشانیش عقب زد، کلاهش را دست به دست کرد، سردوشی هایش را کند و گذاشت توی جیبش. دیگر تمام شد، استعفا دادم. پدر بزرگ دسته عصا را محکم گرفت، توی هوا چرخ داد و با نوک آن زد به سینه پدر. خب حالا هم باید چند سالی از این خراب شده بروی بیرون تا آبها از آسیاب بیفتد. پدر به شازده احتجاب که حالا پهلوی پایش ایستاده بود نگاه کرد. دست خسرو را گرفت. دست پدر سرد بود. چرا؟ من که دستور داشتم. که دستور داشتی؟ پس چرا گذاشتی تو را مسئول بدانند؟ من دستور داشتم که نگذارم کسی از آن خیابان رد بشود. پدر بزرگ سرفه کرد. عمه بزرگ پیدایش شد. خسرو فقط سرش را دید. چشمهای عمه بزرگ سفید سفید بود. پدر بزرگ گفت خب. بعد یک دفعه پیداشان شد. چند هزار نفر بودند. شاید من فقط سیاهی سرهاشان را می دیدم و دهانهای بازشان را. تک و توکی چماق دستشان بود. ترس برم داشت. پدر بزرگ باز سرفه کرد. نوک عصا حالا روی زمین بود. پدر بزرگ به آن تکیه داده بود. رنگش پریده بود. داشت نوک سبیلش را می جوید. دست پدر میان موهای خسرو بود. من نمی خواستم اونطور بشود. اول فکر نمی کردم که آدمها را بشود. آن هم به این آسانی له و لبرده کرد. وقتی راه افتادند موج آمد. دست ها و چماق ها و دهان های باز. دستور دادم ببندیدشان به مسلسل. صدای چرخ و دنده ها و رگبار که بلند شد. موج آدم ها برگشت. سیاهی سرها دور شد. پدر بزرگ گفت همین. پدر گفت من که به پشت سر نگاه نکردم، اما به گمانم پشت سرمان فقط دست های بریده به جا مانده باشد. شاید هم چوب و چماق ها هنوز توی مشتشان بود. پدر بزرگ باز سرفه کرده بود. خب حالا که پشیمانی؟ به خسرو نگاه میکرد. شازده احتجاب خودش را چسبان به پای پدر. دست پدر هنوز میان موهای خسرو بود. پدر بزرگ گفت یا فقط میترسی که نکند بیندازدن توی سیاه چال؟ و صرفه مجالش نداده بود. عمه ها آمدند و حتی مادر بزرگ. پدر بزرگ هنوز صرفه میکرد و حالا پدر داشت در طول اتاق بالا و پایین میرفت. کلاه دستش بود و شلاقش را روی زمین میکشید. پدر پشت آن لباس نظامی بود و پشت دودی که حلقه حلقه از دهانش بیرون میداد و پشت آن چشمهای سیاه وسمه کشیده ی زنها و یا پشت درختها. سایه درختها تمام عرض خیابان ریز ریز شده را می پوشند. آن دورها تاریک تر می شد. شاخ و برگها مثل تاق ضربی روی خیابان خم شده بود. همان تاق ضربی سرد. شاد به احتجاب که سردش شد دید باز پدر بانو که کفشش به ریک ها می زند و با قدم های شمرده به تاق ضربی سبز نزدیک می شود. خسرو روی جدول کنار خیابان نشسته بود. از بس سرش را برگردانده بود تا پدرش را نگاه کند گردنش درد گرفت. توپ سرخ و سفید توی دستش مانده بود. وقتی پدر می آمد و با همان قدم های شمرده و بلند از روبرویش رد می شد توپ را می انداخت توی جوی آب. بعد خم می شد و همانطور که قدم های پدر را می شمرد با دستش دنبال توپ می گشت و می دید که باز یکی از عمه ها با همان پیراهن سیاه و بلند آمده از کنار پنجره و پدر را نگاه می کند. کاشی های جوی آب سبز و سفید بود. صدای در که بلند شد پدر پیچید توی درخت های کنار خیابان. نوکرها رفتند دم در و برگشتند و باز یک کاغذ دستشان بود. پدر بزرگ حتما کاغذ را می گرفته دستش نگاه می کرده و داد می زده پدر سوخته ها مگر من روی گنج خوابیدم؟ صدای صرفه پدر بزرگ از پنجره ها می آمد. پدر بزرگ توی پنج دری بود. عمه بزرگ دامن پیراهن سیاهش را به دست گرفت و از پله ها آمد پایین. خسرو آقا جانت کجاست؟ شاد به احتجاب به درخت های انبوه آن طرف خیابان اشاره کرد. عمه تمام پله ها و طول خیابان را تا پهلوی شازده دویده بود. عمه رفت توی درخت ها و خسرو دیگر مجبور نبود توپش را بیندازد توی آب. شازده احتجاب می دانست که حالا نوبت عمه هاست و عمه ها با همان پیراهن های بلند و سیاه و چشم های سفید آمدند و نشستند و شازده نخواست. می دانست که آن سوی سایه روشن عکس عمه ها خیلی چیزها هست و اگر بخواهد می تواند در ظلمت آن سوی تر چیزی بیابد. چیز دندانگیری شاید که با آن می توان فخر النساء را از سر نو ساخت و یا حتی خودش را. اما وقتی چشمها را با قلم تراش درآورده بود، وقتی عمه ها آن همه دور بودند، وقتی پوست تنشان را آن پیراهن های سیاه و بلند می پوشاند و خیلی وقت بود که رها کرده بود و باز همان دو دیوار سیاه و پرگو بر گرد شازده کشیده شد. خسرو جان، خسرو بیا اینجا. عمه بزرگ گفت خسرو خان، از یک شازده بعید است که بادبادک پسر باغبان را بردارد. و خسرو میخواست بادبادکش را هوا کند. دو دیوار با چشمهای موریان خوردهشان در دو طرف او نشسته بودند و خسرو همهش در این فکر بود که چطوری میتواند باز بگریزد. باد میامد. بادبادک با آن دنباله و گوشهای سرخ و سبزش توی زمینه آبی آسمان بود. دیگر کله نمی زد. دستهای کوچک خسرو تند تند نخ می داد و بادبادک دور می شد. فقط سینه بادبادک پیدا بود. نوار نازک گوشها و دنباله داشت توی آبی آسمان حل می شد. پسر باغبان ایستاده بود. دستش را سایبان چشمهایش کرده بود. باد که تندتر شد، دیگر دستهای نازک و بیخون شازده قدرت نداشت نخ را نگاه دارد و شازده دلش میخواست پسر باغبان میامد و کمکش میکرد تا باد بادک را پایین بیاورند. عمه بزرگ که پیدایش شد داد زد: خسرو خان قباحت دارد، نخ از دست شازده در رفت. باد بادک کوچک و کوچکتر شد. دنباله و گوشهای سرخ و سبزش توی آبی آسمان حل شده بود. پسر باغبان فرار کرد و پشت درخت ها ناپدید شد و دستهای شازده احتجاب همچنان ستون سرش بود. دستهایش می لرزید، سرفه نمی کرد. اول پدر بزرگ شروع کرد. سرفه هایش خشک و کشدار بود. شانه هایش که از شدت سرفه تکان خورد شازده صدای لرزش شیشه های رنگی پنجره های تالار را شنید و او که آن همه کوچک بود و باریک کنار صندلی مرصع پدر بزرگ ایستاده بود. دستش توی دست پدر بود. پدر سرداری شمسه مرصع پوشیده بود. شمشیرش را حمایل کرده بود. آنهای دیگر هم پهلوی پدر صف بسته بودند. پسر عموهای ناتنی و نقطه چین و آن طرف اتاق آخوندها با ریش‌های توپی و عمامه‌های سیاه یا سفید نشسته بودند. دست‌هایشان روی شکمشان بود، با تسبیح بازی می‌کردند. بعد صف فراش‌ها بود با سبیل‌های تابیده و کلاه‌های ماهوت مشکی و فراش‌ها به چماغ‌های سرنقره‌شان تکیه داده بودند و خیره جلوی رویشان را نگاه می‌کردند. شازده برگشت و به صورت پدرش نگاه کرد. فقط انبوه سیاه و نک برگشته سبیلش را دید. از در روبرو فراش خلوت بلندقد سینی به دست پیدایش شد. روی سینی یک شال ترمه بود. حوض را دور زد. توی حوض ماهی بود. فواره ها بلند و کشیده بودند. جلوی پدر بزرگ که رسید خم شد. پدر بزرگ شال ترمه را عقب زد. سینی پر بود از سکه های نقره و طلا و کیسه هایی که سرهایشان با نخ بسته شده بود. پدر بزرگ یک کیسه برداشت. یکی از پسر عموهای تنی جلو رفت. دست شازده بزرگ را بوسید و پدر بزرگ کیسه را گذاشت توی دستش که سرفه شروع شد. خشک و کشدار بود. تمام شیشه های رنگی تالار لرزیدند. تسبیح آخوندها روی شکم هاشان بود. فراش ها برگشتند و نگاه کردند. فراش خلوت سینی به دست هنوز جلوی پدر بزرگ ایستاده بود. باز صرفه آمد. پدر بزرگ دست مال سفیدش را بیرون آورد و جلوی دهانش گرفت. وقتی شانه هایش تکان خورد و خم شد دوباره شیشه های رنگی لرزیدند. پدر دست شازده احتجاب را رها کرد و شازده باز تسبیح ها را دید. صدای خشک و کشدار سرفه ها که باز بلند شد. شازده احتجاب صدای چلچراغ را شنید و دید که صف به هم خورد. شازده دیگر نمی توانست پدر بزرگ را ببیند، اما صدای سرفه هایش را هنوز می شنید و انبوه آدم ها را می دید که در آن همه آینه های قدی تا بی نهایت ادامه می یافتند. با گونه های فرو رفتش میان زنها نشسته بود. چارقد سیاه و تور مادر زیر گلویش گره خورده بود. موریانه چشم زنهایی را که دو طرف و بالای سر مادر بودند خورده بود. مادر از میان زنها بلند شد. همان دستش را که تا حالا پشت یکی از زنها مانده بود دراز کرد تا شاید شازده احتجاب بلند شود و دست مادر را بگیرد. اما شازده همچنان سر به زیر نشسته بود. دست مادر سفید بود. رگ‌های دو دست کوچک مادر سبز بود و شازده می دانست که حالا مادر یکی یکی به زنهای توی عکس نگاه می کند. مادر پیراهن بلندش را به دست گرفت و آمد درست روبروی پدر بزرگ ایستاد، تعظیم کرد و دست پدر بزرگ را بوسید و بعد دست مادر بزرگ را. سرفه های پدر بزرگ خشک‌تر و بی صداتر شده بود. عمه ها بی صدا می رفتند و می آمدند. حکیم ابونواس با بوی جوشانده و لباده بلندش از زیر طاق ضربی سبز پیدایش می شد. دختر عمه‌اش فخرالنساء هنوز توی قاب عکسش نشسته بود. گل میخک کنار دهانش بود و کتاب بزرگ جلد چرمی روی دامنش. انگشت‌های سفید و کشیده‌اش روی جلد کتاب مانده بود. عینک نمره‌ایش را با دست راست گرفته بود. فخرالنساء عینک را با دستمال سفیدش پاک کرد و دوباره گذاشت به چشمش. بلند شد، دامن تور سفیدش را جمع کرد، از روی کتاب که حالا روی نقش اسلیمی قالی افتاده بود رد شد و آمد پایین. گل میخک کنار دهانش را توی گلدان گذاشت و با همان انگشت‌های سفید و کشیده‌اش گرد موهایش را گرفت. و شازده حجاب که می دانست فخری آن همه دست و پا چلفتیست و همه اش یادش می رود دو طور رز موهایش را روی پیشانی رها کند، داد زد: این همه سرخاب روی لپای چاقت نمال، تو باید یاد بگیری که مثل فخرالنساء خودت را بزک کنی، می فهمی؟ تازه این خال صاحب مرده را باید گوشه چپ لبهات می گذاشتی، نه روی پوزه دهاتیت. فخری گریه کرد و صورتش را که از کشیده های شازده گر می کشید میان دستهایش پنهان کرد. شانه های چاق و پرگوشتش میان آن پیراهن نیمدار خانمش بود. آخر شازده، او یک خانم بود، یک خانم. تازه من دست هام را چکار کنم؟ انگشت های فخرالنساء باریک و سفید بود. شازده عشق های فخری را پاک کرد، دست های چاق و پرگوشتش را که بوی صابون و کاهگل می داد توی دست های سفید و بیخون خودش گرفت. قصه نخور، من همین دست ها را دوست دارم، همین دست ها را. تو هم سعی کن صورتت را مثل فخرالنساء بزک کنی، موهات را روی پستانهات بریز، این چند تا را روی پیشانیت. هر شب هم پیراهن تور سفید یخ دلبری را تنت کن. فخری دست های شازده را چسبید، لبهایش را گذاشت توی پوست دست شازده. داغ بود، زانو زده بود. پس ظرف ها را کی میشوره؟ اتاق ها را کی جارو میکنه؟ شازده دستش را برد توی موهای فخری، بعد با شست دستش عشق ها را که حالا از شیار وسط سرخاب رد میشد پاک کرد. این دیگر کار فخریست، تو خانم این خانه‌ای، فهمیدی؟ فخری باید ظرف‌ها را پاک بشوید، اتاق‌ها را جارو کند و وقتی من کپلش را نیشگون گرفتم قشقش بخندد و فرار کند برود توی مطبخ. فخرالنساء داشت بزکش را تمام می‌کرد. گل میخک هنوز توی گلدان بود. عمه‌ها با آن پیراهن‌های سیاه و بلند و آن چشم‌های موریانه خورده کنار شازده بزرگ ایستاده بودند. پدر بزرگ توی صندلی دستدارش لم داده بود. پدر آمد جلوی شازده بزرگ ایستاد، به عمه‌ها نگاه کرد و به گل‌های قالی، بعد گفت: اجازه بفرمایید من دیگر مرخص بشوم. کجا؟ پدر بزرگ سرفه کرد. پدر گفت: من از بس با این رعیت ها سر و کله زدم خسته شدم، دیگر نمیتوانم. عمه ها شانه های پدر بزرگ را گرفتند. پدر بزرگ گفت: خب که خسته شدی، دیگر نمیتوانی ارباب خودت باشی؟ این همه ده و این همه رعیت دلت را میزند، باز هوای نوکری به سرت زده. خب میل خودت هست، اگر خواستی برو، اما بدان که دیگر پسر من نیستی. و عمه ها شروع کردند: برای ما زشت است که تو تنها امید شازده بروی نوکر اینها بشوی. و عمه کوچک گفت: داداش دست بردار، آن هم این وقت که نقطه چین. و پدر بزرگ اشاره کرد. پدر دست پایش را مشت کرد و وقتی دید خسرو درست پهلوی پای او ایستاده است، دستش را کشید روی موهای نرم شازده حجاب. آخر پدر جان، زمین دیگر فایده ای ندارد، خودتان که مسبوقید. پدر بزرگ رفت طرف عصایش. عصا دست عمه بزرگ بود. عمه کوچک گفت: پس تو برای پول و درآمد بیشتر میخواهی تن به نوکری اینها بدهی؟ و گریه کرد. سرش را آورد تا روی شانه عمه بزرگ. پدر بزرگ سرفه کرد. حکیم ابو نواس بالای سرش ایستاده بود. سرفه که تمام شد، شازده بزرگ حکیم ابو نواس را عقب زد و گفت: زمین دیگر فایده ای ندارد، آن وقت که یک ده را دادم تا جان تو ناخلف را بخرم فایده داشت، وقتی خرج آن همه عیاشی هایت را دادم فایده داشت، اما حالا که من رفتنیم و تو باید به اینها برسی، تو باید ستون خانواده باشی، دیگر فایده ندارد. هان اجازه بفرمایید پدر جان، من که نمیخواهم. نقطه چین. و پدر بزرگ داد زد: برو گم شو پسر من. پسر شازده بزرگ نباید نوکر این تازه به دوران رسیده ها بشود که نشان به سینه‌اش بزنند. توف! شازده احتجاب می دانست که حالا مادرش گریه می کند و دید که مادر بلند شد و رفت توی قاب عکسش نشست و اشکش را پاک کرد. دور عکس مادر سفید سفید بود. پدر بزرگ باز سرفه کرد و جامهای رنگی باز لرزیدند. مادر بزرگ سرفه نمی کرد. بوی جوشانده تمام اتاق و سرسرا و حتی خیابان ریگ ریز شده را پر کرده بود. مادر بزرگ گفت: شازده جان، پسرت دیگر بزرگ شده، خودش می داند چه کار کند. عمه بزرگ گفت: فروخ سلطان بهتر از شما. نقطه چین. عمه کوچک گفت: حرف نزنید. مادر بزرگ سرفه می کرد، دستمالش را گرفت جلوی دهانش، شانه هایش تکان می خورد، اما باز داشت حرف می زد: شازده، برای من همین یک پسر مانده، آن وقت تو می گذاری این افریته ها؟ عمه بزرگ گفت: افریته؟ من افریته هم؟ عمه کوچک گریه کرد و سرش را گذاشت روی شانه عمه بزرگ. شازده بزرگ گفت: تو دیگر حرف نزن، و دسته صندلیش را چسبید. همه ساکت شدند. مادر توی قاب عکسش گریه می کرد. اسب آمده بود وسط تپه ها، زین و یراقش توی آفتاب برق می زد، شیهه کشید. خسرو برگشت و نگاه کرد و شازده احتجاب سرش زیر بود، اما دید که اسب دو پایش را بلند کرد، یالش تمام تپه های عکس را پوشانده بود، شرابه های کلگی روی چشم های اسب افتاده بود، نوک سبیل مراد به بناگوشش می رسید و سایش افتاده بود روی شیشه ها و روی قالی. پدر گفت: مراد خان، اسب را زین کردی؟ خسرو هم گریه کرد و شازده احتجاب دید که عمه ها تا زیر تاق ضربی شاخ و برگ ها دنبال اسب پدر دویدند. چهار اسب قزل با یراق های سیاه کالسکه را می کشیدند. یال و دم اسب ها سیاه بود، مخمل روی کالسکه هم سیاه بود. حتما مراد خان دهنه یکی از اسب های جلو را گرفته بود و داشت پیاده می رفت. شازده احتجاب و مادر بزرگ و پدر روی نشیمن کالسکه نشسته بودند. پدر توی آینه ها اخم کرده بود. مخمل توی کالسکه سرخ بود. ریشه های گلابتون مخمل نشیمن نرم بود. کالسکه پدر بزرگ بود و اماری سیاه آنجلو روی سر جمعیت تکان تکان می‌خورد. مراد خان سرداری پوشیده بود و شال سیاه را روی دوشش حمایل انداخته بود. شاطرها با شال‌های سیاه روی دوش مردم را عقب می‌زدند. دستکش‌های پدر سیاه بود. سوارها از دو طرف کالسکه یورتمه می‌رفتند. شازده گفت: من می‌خواهم پیاده بشوم. مادر بزرگ گفت: زیر دست و پای اسب‌ها می‌روی؟ شازده گفت: باشد، من می‌خواهم پیاده بشوم. پدر مچ دست خسرو را محکم گرفت، اخم کرده بود، تکمه های سرداریش برق می زد. تمام راه را آب پاشیده بودند. مردم دو طرف راه ایستاده بودند. زنها دست بچه ها را گرفته بودند. حتی روی درخت ها و بام ها سوار ها می رفتند. پدر بزرگ را خواباندند توی عماری و تاق شال را انداختند رویش. سرفه نمی کرد، سبیلش آویزان بود و چینهای صورتش صاف، پیشانیش برق می زد. فقط مادر و عمه ها گریه می کردند. عمه کوچک سرش را روی شانه عمه بزرگ گذاشته بود و گریه می کرد. سوارها می آمدند و رد می شدند. عمه ها توی کالسکه عقبی بودند. مادر توی کالسکه عقبتری بود. مردم دو طرف خیابان پشت نهر و درخت ها ایستاده بودند. مادر بزرگ نبود، پدر بود و مادر. عمه ها توی کالسکه عقبی بودند. مراد با لباس مخمل سیاه، شلوار سیاه، دستکش جیر سیاه و چکمه براق و کلاه پوست برهیش دهنه اسب را گرفته بود و پیاده می رفت. آنجلو جمعیت پا به پای عماری می رفتند. مادر گریه می کرد. عماری مادر بزرگ آنجلو بود. روی تاق شال زمردی سه تا قدح بزرگ بود پر از یخ. گلاب پاش ها هم توی قدح ها بود. چهار گلدان چهار گوشه تاق شال بود و دو تا گلدان وسط قدح ها. صندوق جزوه های قرآن آن بالا بود، آنجا که رحل هم بود. مردم خم شده بودند روی جزوه ها که روی رحل ها بود و یا روی دامنشان و می خواندند آرام و بی صدا. سرهایشان خم و راست می شد. قاری ها زیر چلچراغ چهل شاخه بلور و پشت عود سوزهای مسی قرآن می خواندند. تفت ها با آویزه ها و پرهایشان آنجا بودند. آن طرف که کسی نبود، باد نمی آمد. پرها سبز و سرخ بودند یا سیاه؟ سیاه بودند. شازده فقط مجموعه اصواتی در همان نامفهوم را می شنید. چلچراغ تکان نمی خورد. تمام شمع‌هایش را روشن کرده بودند. پدر مچ دست شازده را نگرفته بود. شازده به تکمه های سرداری خودش نگاه کرد. گفت: مادر، من می خواهم پیاده بشوم. مادر گفت: تو دیگر بزرگ شده ای مادر. و گریه کرد. شازده کنار مرادخان می رفت. آنجلو اماری پدر تکان می خورد. مرادخان گفت: همه رفتنی هند شازده. و به چکمه هایش نگاه کرد. پدرت خوب آدمی بود شازده. شازده گفت: می دانم. شازده احتجاب می دانست که حالا پدر بزرگ توی قاب عکسش نشسته است و پدر سوار اسب کهرش دارد میان تپه های یورتمه می رود. قاری ها صدا در صدا انداخته بودند. شازده ایستاده بود تا آن همه جمعیت بیایند و بروند. پدر را پایین پای پدر بزرگ و مادر بزرگ خاک کردند. خم شده بودند روی جزوه های قرآن و می خواندند و جزوه چی ها جزوه های تازه را به دست مردم می دادند. قاری ها بلند می خواندند. عمه ها خیلی وقت بود که توی قاب عکس هایشان نشسته بودند. چشم هایشان را سوراخ کرده بودند. مادر دیگر گریه نمی کرد و شازده سرفه کرد. در که باز شد شازده حجاب آن دو چشم سیاه را دید که در چادر نماز گل و بته دار قاب شده بود. شازده گفت: فخرالنساء کجا هستند؟ چادر نماز که باز شد، تراش بینی و سرخی گونه ها به لبخند و دندان ها رسید و بعد نقطه چین که شازده گفت: گفتم دختر فخرالنساء کجاست؟ چادر نماز با چرخش دستی که پشت آن بود چشم ها را باز قاب گرفت و چشم ها سیاه بود و زنده با برقی در مردمک ها. سایه های دراز مژگان ها به حاشیه چادر نماز می رسید. دو خط کشیده و پرپشت ابروها و چرخش سر. پله ها را که نشان داد شازده نفهمید چطور آن همه پله را بالا رفت. به مهتابی رسید. فخرالنساء پشت به او نشسته بود با همان پیراهن تور چیندار. دو گیسوی بلند و بافته به چینهای نازک کمر می رسید. شازده ایستاد. خطوط نرم و لبنده شانه ها را دنبال کرد و خطوط محو دو بازو را که پشت پیراهن تور بود. وقتی به پشتی صندلی رسید خطوط را رها کرد و به سفیدی پشت گردن و موهای ریز آن خیره شد. فخرالنساء روی صندلی گردانش نشسته بود. پهلوی دستش یک میز بود. شازده تنگ شاخدار بلور را دید و بعد دو لیوان پای بلند کریستال و دو ظرف گز و آجیل را. چون که شاخدار تا نیمه پر بود. فخرالنساء هنوز پشت به شازده نشسته بود. شازده جلوتر رفت. از کنار خط نازک گردن و چینهای روی شانه راست کتاب بزرگ جلد چرمی را دید و انگشت های سفید و کشیده را. فخرالنساء انگشت لای کتاب گذاشت و آن را بست. چرخید و تا شازده آمد همان نگاه شماتت بار را از پشت شیشه عینک بخواند. گفت: بفرمایید بنشینید خسرو خان. شازده احتجاب به نرده ها نگاه کرد و به میوه های کاج و به عینک و به نوک کاج که از نرده ها رد می شد. نمی خواستم مزاحم بشوم اما دیدم. بله، دیدید که تنها هستید و حالا که والده مرحوم شده بهتر است سری به نامزدتان بزنید. بفرمایید. شازده روی صندلی آن طرف میز نشست. می دانستید که خدمت می رسم؟ فخرالنساء دسته تند شاخدار را گرفت. وقتی شراب را توی لیوان می ریخت شازده باز صدای قمری را شنید. بفرمایید. شراب خانگیست، گمانم 7 ساله باشد. گفتم از جلیل آباد بیاورند. شازده نگاه کرد به خطوط نازک و مینیاتوری صورت فخرالنساء که آن همه نزدیک و دور بود و به انحنای خط چانه و به تراش کشیده و سفید گردن که تا چینهای پیراهن تور ادامه داشت. اما وقتی خواست منحنی پستانها را که لای چینهای روی سینه گم می شد دنبال کند، فخرالنساء گفت: بفرمایید، دیر نمی شود. بله بله. و شازده شراب را سر کشید. تلخ بود و همانطور که داشت از گلوی شازده پایین می رفت حس کرد که پیشانیش به عرق می نشیند. شازده گفت: 7 ساله است. بله، همان شرابی است که مادر مرحومتان گفته بود روز نامزدی من بیندازند. شازده به انگشت های سفید و کشیده فخرالنساء نگاه کرد. چهار انگشت فخرالنساء روی لبه میز بود و دست دیگر، و شازده فهمید که پشت آن کتاب قطور پنهان است. گفت: چه کتابی است؟ خاطرات جد والا تبارمان. شما این چیزها را می‌خوانید که چی؟ و باز همان انگشت‌های دراز و سفید که مثل پنج ماهی سفید بود به دور دسته تنگ شاخدار حلقه شد و باز همان صدای قمری توی لیوان آواز خواند. یکی دیگر هم بخورید، اطباء عقیده دارند که شراب برای بواسیر. و خندید. شازده احتجاب باز همان دو چین نازک کنار لبها را دید و آن ردیف دندانهای سفید و کوچک را. گفت: بواسیر؟ تلخی گلوی شازده را تر کرد. وقتی داشت زرورق رنگین گز را باز میکرد، فخرالنساء گفت: ببینید، اگر بخواهیم خودمان را بشناسیم باید از اینجاها شروع کنیم، از همین اجداد. فخرالنساء کتاب را بلند کرد و شازده دید که باز روی خاله گونه چپش چال افتاد و باز شراب خورد. باور کنید این جد کبیر فقط از بابت بواسیر مبارکش ناراحت بوده. یک روز خونریزی دارد، یک روز باید عمل بکنند، یک روز حکیم ابو نواس سواری را قدغن کرده است و یک روز باید مسهل خورد یا در اندرونی پنهان از چشم عمله خلوت شراب نوشید تا بلکه بواسیر راحتش بگذارد. همهش همین است. خب این چه خواندنی دارد؟ میدانم، اما این خودش مشکلی است که چرا این نیاکان همهش به فکر مزاج مبارک، سر دل مبارک و واسیر مبارک هستند، و یا اگر از اینها خبری نباشد، اگر یکی را پیدا نکنند که سرش را مثلا لب همان باغچه خانه شما